طالبان میگویند که رهبران آنان در دیدارشان با رئیس سازمان استخبارات پاکستان درباره بهبود روابط دو جانبه بحث و گفتگو کردند. آنان میگویند که فیض حمید به خواست اسلام آباد به کابل آمده است و دو طرف درباره گسترش روابط کابل و اسلام آباد گفتگو کردند. احمدالله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان گفت این مسئول پاکستان به افغانستان آمده تا در سرحدات و به ویژه در تورخم و اسپین بولدک چالش های مسافران را حل سازد. از سوی دیگر فیض حمید رئیس سازمان استخبارات پاکستان در گفتگو با خبرنگاران خارجی هدف سفرش را به کابل کمک در روند صلح و ثبات در افغانستان اعلام کرد. وزیر امور خارجه افغانستان در پیامی خطاب به حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران عکس رأی اعتماد و آغاز به کار وی را تبریک گفت. وزیر امور خارجه افغانستان در این پیام ابراز اطمینان کرد. تصدی سمت وزیر امور خارجه توسط امیر عبداللهیان زمینه تعمیق و گسترش مناسبات دو جانبه و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی متکی بر منافع مشترک بین دو کشور همسایه، دوست و برادر ایران و افغانستان را فراهم خواهد کرد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان نیز با امیر عبداللهیان تلفنی گفتگو کرد و خواستار ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شد. در گفتگوی تلفنی دو طرف ضرورت مبارزه با پدیده شوم تروریسم و همچنین تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و طرف‌ها در افغانستان را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند. همچنین دو طرف تاکید کردند که این مردم افغانستان هستند که نهایتاً باید درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت در درگیری‌های اخیر ولایت پنجشیر حوادث دردناکی رخ داد و شماری از فرزندان رشید این دیار مظلومانه به خاک و خون افتادند. عبدالله گفت تحمیل خواسته‌ها با توسل به زور هیچگاه نتیجه مطلوب نمی‌دهد. و در پیامی در پی کشته شدن فهیم دشتی خواهرزاده‌اش و سخنگوی مخالفان طالبان در پنجشیر به صورت تلویحی خطاب به طالبان گفت تحمیل خواسته‌ها با توسل به زور هیچگاه نتیجه مطلوب را نداشته است و باعث ادامه درد و رنج مردم می شود. عبدالله تصریح کرد متاسفانه شاهد هستیم که جنگ هر روز فرزندان بیشتر این کشور را به خاک و خون می کشد، خانواده ها را به سوگ می نشاند و وطن را از سرمایه های انسانی محروم می سازد. عبدالله افزود در درگیرهای پنجشیر حوادث دردناکی رخ داد و شماری از فرزندان رشید این دیار به خاک و خون افتادند که از آن جمله خبر شهادت خواهرزادم فهیم دشتی و عبدالودود خواهرزاده قهرمان ملی این کشور احمد شاه مسعود با یکی از همراهانشان به دستمان رسید که به دلیل قطع ارتباط مخابراتی محل وقوع حادثه و چگونگی آن تثبیت نشده بود و در نهایت وقوع این حادثه تایید شد. عبدالله افزود فهیم دشتی یک انسان مؤمن، متعهد، ارزشگرا، مخلص و شیفته راه و آرمان قهرمان ملی بود. وی در 3 دهه گذشته در راه روشنگری با تمام وجود همت گماشت و سنگر رسانه و نهادهای رسانه‌ای را برای رشد و گردش آزاد اطلاعات در جامعه بر هر کار دیگری ترجیح داد. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در بیانیه سیاست‌های حکومت جدید را شرح داد. در بخش از این بیانیه آمده است چنان که از سوی مقام امارت اسلامی یک کابینه سرپرست کاری و متعهد برای کنترل و پیشبرد خوب امور اجرایی اعلان شد و بسیار به زودی به کار آغاز می کند، در این مورد اطمینان می دهم که شخصیت های مقرر شده در کابینه برای تطبیق احکام اسلامی و قوانین شرعی در کشور، تأمین منافع اولیای کشور، حراست از سرحدات افغانستان و امنیت دائمی، رفاه و پیشرفت بسیار به خوبی کار می کنند انشاءالله. مبارزه و جهاد 20 ساله ما 2 هدف بزرگ داشت. نخست پایان بخشیدن اشغال و اعاده آزادی کشور و دوم حاکمیت نظام اسلامی سرتاسری مستقل، مستحکم و مرکزی در کشور. با توجه به این اصل تمام امور حکومتداری و زندگی در افغانستان آینده از روی قوانین مقدس شریعت تنظیم می‌گردد. ما می خواهیم افغانستان آرام، مرفه و ایستاده با پای خود داشته باشیم. برای رسیدن به این هدف والا، سعی می نماییم همه عوامل جنگ و فتنه در کشور از بین برود و هموطنان ما در آرامش و امنیت کامل زندگی نمایند. ما با همه همسایه ها و سایر کشورها خواهان روابط سالم و مستحکم بر مبنای تعامل و احترام متقابل هستیم. روابط ما با کشورها بر اساس منافع و مصالح اولیای افغانستان استوار می باشد. ما خود را به همه آن قوانین، میثاق‌ها، فیصله‌ها و تعهدات جهانی متحد می‌دانیم که با شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی کشور ما متصادم نباشد و از کشورهای جهان نیز می‌خواهیم که به تعاملات نیک سیاسی و روابط خوب دیپلماتیک با ما ارزش بدهند و با ما همکار باشند. در این بیانیه همچنان آمده است امارت اسلامی در بخش حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها و همچنان حقوق اقشار محروم گام‌های جدی و مؤثر در چارچوب مقتضاهای دین مبین اسلام برمی‌دارد. تمامی افغان‌ها بدون تفکیک و استثناء حق زندگی آبرومندانه و آرام در کشور خود را دارند. جان، مال و آبروی آنها مسون می باشد و امارت اسلامی برای حفظ حقوق شرعی تک تک آنها سعی می نماید و محیط امن و آرام را برای آنها مهیا می سازد. تعلیم و تربیت از نیازهای اهم کشور شمرده می شود. دولت ما مسئولیت دارد که برای همه هموطنان ما محیط سالم و مسون تعلیمات دینی و عصری را در چارچوب شریعت مساعد سازد. ما در عرصه تعلیمی زمینه پیشرفت کشور را مساعد می سازیم و کشور خود را به علم و دانش آباد می نماییم. خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR می باشد. از توجهتان به این برنامه سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
ساعت 3 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان گفته است برای برگزاری مراسم تحلیف کابینه طالبان همزمان با 11 سپتامبر برنامه‌ای وجود ندارد. انعام الله سمنگانی امروز در پیامی اعلام کرد برخی شایعات درباره برگزاری مراسم تحلیف اعضای کابینه طالبان همزمان با 11 سپتامبر منتشر شده که این شایعات بی اساس است و واقعیت ندارد. سمنگانی افزود مراسم تحلیف کابینه دولت جدید افغانستان چند روز قبل قرار بود برگزار شود که آن هم لغو شد و اکنون اعضای کابینه کار خود را آغاز کرده اند. طالبان 16 سنبله یعنی 3 روز قبل کابینه خود را معرفی و تاکید کرد که افراد منصوب شده به عنوان سرپرست‌های وزارتخانه‌های افغانستان فعالیت خواهند کرد و این کابینه موقتی است. حملات راکتی نظامیان پاکستانی به مناطق اطراف ولسوالی سرکانه ولایت کنرها که از هفته گذشته آغاز شده است همچنان ادامه دارد. شاهدان عینی می‌گویند تاکنون 2 مرد و 2 زن در این حملات کشته شدند. مقامات نظامی پاکستان هدف این حملات را هدف قرار دادن مواضع طالبان پاکستانی اعلام کردند که به گفته آنان در این سوی خط دیورن و در مربوطات ولایت کنرها پناه گرفتند. از سوی دیگر نظامیان پاکستانی برای قطع درختان جنگلی در این ولسوالی چند کیلومتر از خط دیورن گذشته و وارد سرکانو شدند. شرح بیشتر این موارد در گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد.
شاهدان عینی از ادامه حملات توپخانه‌ای نظامیان پاکستانی بر مناطق مربوط در ولایت کنر در شرق افغانستان خبر داد. شاهدان میگویند که این حملات از مدت یک هفته به این طرف به شکل وقفه‌ای ادامه دارد و تا هنوز از کشته شدن 4 تن که 2 تن آنها خانم هستند و جراحت چند تن دیگر گزارش داده شده است. شاهدان همچنان مدعی شده است که در نتیجه این حملات تعداد زیادی از مردم در ولسوالی مرزی سرکانو ولایت کنر مجبور به ترک خانه هایشان شده است. به قول شاهدان که نظامیان پاکستانی حدود چند کیلومتر از خط دیورین به داخل ولسوالی سرکانو آمده و مصروف قطع نمودن درختان در جنگلات طبیعی در ولسوالی سرکانو می باشد و این چوب به گونه قاچاقی به پاکستان انتقال داده می شود. چوب جنگلات طبیعی ولایت کنر از لحاظ کیفیت در بازارها از بلندترین قیمت برخوردار هستند. ظاهرا حکومت پاکستان مدعی است که هدف حملات راکتی نظامیان پاکستانی هدف قرار دادن موازی طالبان پاکستانی است که به گفته آنان در مربوطات ولایت کنر و در امتداد خط دیورن قرار دارند که از آنجا بالای نظامیان پاکستانی در این طرف خط دیورن حملات تنظیم می شود. اما نه حکومت قبلی به رهبری اشرف غنی این ادعای پاکستان را تایید کرده بود و نه هم تا اکنون گروه طالبان که نزدیک به یک ماه می شود در ولایت کنر مستقر شدند در این باره چیزی نگفته است. حملات توپخانه‌ای نظامیان پاکستانی از چند سال به این طرف بر مناطق مختلف ولایت کنر و در ولایت همجوار ننگرهار بر مناطق مرزی ادامه دارد که صدها تن در این حملات کشته و مجروح شده و همچنان صدها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد در پی رایزنی‌های دیپلماتیک با مقامات قطری امکان خروج تعداد دیگر از اسبای آمریکایی و نیز شماری از شهروندان افغان از افغانستان فراهم شد. آنتونی بلینکن افزود این افراد با یک پرواز چارتر ساعت پیش خاک افغانستان را ترک کردند. در همین حال منابع خبری از جمله خبرگزاری رویترز و منابع افغانستان گزارش دادند که طیاره بوئینگ 777 خطوط هوایی قطر با 113 مسافر از شهروندان کشورهای غربی ساعت قبل کابل را به مقصد قطر ترک کرد. پیشتر برخی منابع خبری اعلام کرده بودند که حدود 200 مسافر از کابل به قطر منتقل شده است، اما خبرهای تازه‌تر شماری این افراد را 113 نفر اعلام می‌کنند. گروه طالبان پیش از این اعلام کرده بود که هر گونه انتقال مسافران داخلی و خارجی تا اطلاع بعدی متوقف شده است و خروج از این کشور را به فعال شدن وزارت خارجه افغانستان مشروط کرده بود. گروه طالبان پیشتر نیز گفته بود که پروازهای داخلی از میدان‌های هوایی کابل، قندهار و مزار شریف از سر گرفته شده و برای عادی شدن پروازهای خارجی به دلیل تخریب گسترده زیرساخت‌های میدان هوایی به دست آمریکایی‌ها زمان نیاز است و آنها با همکاری قطر و ترکیه در تلاش رفع چالش‌های میدان هوایی کابل هستند. در همین حال قطر دیروز از تکمیل مراحل بازسازی میدان هوایی کابل خبر داد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، جامعه جهانی را به گفتگو با طالبان فراخواند و گفت اگر می‌خواهیم که افغانستان به مرکز تروریسم تبدیل نشود و زنان و دختران حقوق خود را از دست ندهند، باید با طالبان گفتگو کنیم. گوترش با تاکید بر لزوم جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در افغانستان که ممکن است به مرگ میلیون‌ها نفر منجر شود، افزود: باید کانال گفتگو با طالبان را حفظ کنیم و در آن بر اصولمان به صورت مستقیم تاکید کنیم. وی با تاکید بر حفظ همبستگی با مردم رنج کشیده افغانستان افزود: هیچ ضمانتی در آنجا وجود ندارد و اوضاع را به هیچ وجه نمیتوان پیش بینی کرد. گوترش افزود: آنچه سازمان ملل میخواهد استقرار یک دولت فراگیر است که نماینده همه جامعه افغانستان باشد، اما دولتی که طالبان معرفی کرده است این ویژگی را ندارد. او در این حال اعلام کرد که آماده است اگر شرایط لازم فراهم شود روزی به افغانستان برود. در همین حال سازمان ملل متحد هشدار داد در صورت کمک نکردن جامعه جهانی به مردم افغانستان، شرایط اقتصادی 97% مردم این کشور به زیر خط فقر سقوط می‌کند. سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است در صورتی که به درخواست‌ها برای کمک به مقابله با بحران‌های سیاسی و اقتصادی در افغانستان پاسخ داده نشود، زندگی 97% مردم این کشور به زیر خط فقر می‌رود. چند قبل هم معاون دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد همکنون نیمی از جمعیت حدود 39 میلیون نفری افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. سازمان ملل متحد برآورد کرده که برای کمک به قشرهای فقیر و نیازمند افغانستان به حدود 660 میلیون دلار اعتبار نیاز است. قرار است در نشستاتی سازمان ملل متحد دبیر کل این سازمان این میزان اعتبار مورد نیاز برای کمک های بشر دوستانه و مردم افغانستان را از کشورهای کمک کننده مطالبه کند. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد دولت موقت افغانستان که طالبان معرفی کرده است هنوز مشروعیت ندارد. واسیلی نونزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت که با وضعیت افغانستان اختصاص داشت گفت فقط مردم افغانستان می توانند سرنوشت کشور خود را تعیین کنند و افزود گروه طالبان هنوز دولت دارای مشروعیت و قانونی محسوب نمی شود. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد از کشورهای غربی خواست حساب‌های بانکی کشور افغانستان را آزاد کنند تا این کشور بتواند از عهده حل مسائل انباشته شده برآید. غلام اسکوزای سفیر افغانستان در سازمان ملل هم بامداد امروز از جامعه بین الملل خواست تا طالبان را تحریم کنند و این گروه را به رسمیت نشناسند. روز سه‌شنبه و پس از گذشته بیش از 20 روز از تسلط طالبان بر کابل، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشست خبری اعضای کابینه دولت جدید افغانستان اعضای کابینه را معرفی و اعلام کرد. معرفی این کابینه که همه اعضای آن طالب بودند با واکنش‌های منفی کشورهای دیگر روبرو شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از این کتاب پایین با ما همراه بودید، از شما سپاسگزارم.
وقتتان بخیر و نیکی. و ساعت 3:10 رسیدیم و ما همچنان با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. برای این لحظه شما عزیزان میادگاه عاشقانه در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یغمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة الزكاة ولم يخش إلا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگر از این مجموعه با شما همراه هستیم. در برنامه گذشته گفتیم که یکی از عبادات ویژه‌ای که در مسجد انجام می‌گیرد اعتکاف است. هرچند عبادت و یاد خدا در تمام زمان‌ها و مکان‌ها خوب است، اما بر اساس برخی آیات و روایات بعضی از مکان‌ها شرافت ویژه‌ای دارند که در تقرب انسان و اجابت دعاها تأثیر بسزایی دارند و مسجد که به منزله خانه خدا و از برترین مکان هاست تنها محل اعتکاف قرار داده شده است. این عبادت از چنان اهمیتی برخوردار است که در هر مسجدی نیز توصیه و اعتکاف نشده، بلکه معمول آن در مسجد الحرام، مسجد النبی و مسجد کوفه است و اگر در این مساجد مقدور نشد در مساجد جامع. مقصود از مسجد جامع در هر شهر و منطقه مسجدی است که معمولاً مردم بیشتری در آن گرد هم آمده و به نماز می‌ایستند و بیشتر از سایر مساجد جمعیت داشته و متروک و مهجور نباشد. اعتکاف یکی از جامع‌ترین و زیباترین مراسم عبادی است که در شرایط زمانی و مکانی خاصی انجام می‌گیرد. اعتکاف با اینکه یک عبادت مستحبی است و انسان در انجام دادن یا ندادن آن آزاد است، اما پس از شروع و استمرارش به عبادت واجب تغییر می‌یابد. چنان که نمیتوان آن را ترک کرد. درباره حداقل زمان اعتکاف میان فقیهان اسلام اختلاف نظر هست. در مذاهب مالکی و حنفی کمترین اندازه اعتکاف یک شبانه روز دانسته شده است، ولی فقهای شیعه حداقل اعتکاف را 3 شبانه روز میدانند. اعتکاف از نظر زمان محدود به وقت خاصی نیست، تنها از آن رو که لازمه اعتکاف روزه گرفتن است باید در زمانی اعتکاف شود که شرعاً بتوان روزه گرفت. بنابراین کسی که نمیتواند روزه بگیرد، مانند مسافر یا شخص مریض و کسی که عمدن روزه نگیرد، اعتکافش صحیح نیست و در روزهای مانند عید فطر یا عید قربان که روزه حرام است نمیتوان اعتکاف کرد. اما بهترین زمان برای اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضان است. از دیگر زمانهای مناسب برای اعتکاف ایام البیض یا روزهای سفید است که به 13، 14 و 15 هر ماه قمری اطلاق می شود که روزه گرفتن در آنها فضیلت دارد. تداوم حضور در مسجد از شرایط صحت اعتکاف است، چنان که امام علی علیه السلام فرمودند سزاوار نیست معتکف از مسجد خارج شود مگر برای نیاز ضروری که بعد از تأمین نیازش بیدرنگ برگردد. برخی از نیازهای ضروری که معتکف میتواند برای آنها از مسجد خارج شود چنین هستند: نماز جمعه، تشییع جنازه، عیادت ضروری از بیمار، برآوردن نیاز مؤمن و مانند اینها. لازم به ذکر است که پس از برآورده شدن این نیازهای ضروری نباید توقف کرد و باید بلافاصله به محل اعتکاف بازگشت. برآوردن نیاز مؤمن و حل مشکل وی به اندازه مهم است که به معتکف اجازه داده شده که در حال اعتکاف از مسجد بیرون آید و پس از برآوردن آن نیاز دوباره به مسجد بازگردد، چرا که این کار ارزشمند ادامه اعتکاف بوده و جدا از آن نیست. شخصی به نام میمون ابن مهران نقل میکند که با امام حسن علیه السلام در مسجد اعتکاف کرده و نزد ایشان نشسته بودم که مردی آمد و عرض کرد ای فرزند رسول خدا، شخصی از من پولی طلب دارد و میخواهد مرا به این جهت به زندان افکند. امام علیه السلام فرمود اکنون پولی ندارم که قرض تو را بپردازم. آن مرد گفت شما بیا با او صحبت کن. امام حسن علیه السلام کفش خود را پوشید که حرکت کند. من به امام عرض کردم ای فرزند رسول خدا، آیا اعتکاف خود را فراموش نمودی؟ حضرت فرمود فراموش نکردم، ولی از پدرم شنیدم که می گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس برای برآورده شدن حاجت برادر دینی خود تلاش کند، مانند آن است که هزاران سال خدا را عبادت کرده که در آن سالها روزها را روزه گرفته و شبها را به نماز سپری کرده است. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به ادامه معرفی مسجد کوفه به عنوان یکی از مساجد 4 گانه بزرگ در جهان اسلام می‌پردازیم. روایت شده که روزی امام جعفر صادق علیه السلام به نزدیکی های مسجد کوفه رسیدند و از مرکب خود پیاده شدند. وقتی علت پیاده شدنشان را سوال کردند، آن حضرت فرمودند اینجا محدوده مسجد کوفه است که این حد را حضرت آدم علیه السلام برای مسجد مشخص کرده است و نمیپسندم که سواره وارد این محدوده شوم. در ادامه روایت آمده است که راوی میپرسد اگر محدوده مسجد کوفه آن است که میفرمایید، پس چه چیز باعث تغییر آن شده است؟ حضرت در پاسخ می‌فرمایند اول امری که سبب تغییر آن شد طوفان نوح بود. بعدها هم اصحاب کسرا و سپس نعمان ابن منذر و بعد هم زیاد ابن ابی سفیان تغییراتی در آن ایجاد کردند. بر این اساس معلوم می شود که این مسجد شریف از زمان آدم ابوالبشر علیه السلام به عنوان محلی برای عبادت خداوند تبارک و تعالی مطرح بوده است، ولی در طول تاریخ دستخوش تغییرات و تحولاتی شده و در زمانهای مختلف در تجدید بناها حدود محوطه مسجد تغییر پیدا کرده است. مسجد کوفه بیش از 11,000 متر مربع مساحت دارد و با دیوارهای مرتفعی به ارتفاع 10 متر محافظت می شود. تعداد ستونهای مسجد 187 و مناره های آن 4 عدد با ارتفاع 30 متر و تعداد درهای مسجد 5 در است به نام های باب الصدق که معروف به باب امیرالمؤمنین است، باب الکنده که در طرف غربی مسجد است، باب الانماد که مقابل قبله است و باب الفیل یا الثعبان. این مسجد در طول تاریخ خود شاهد حضور بسیاری از انبیاء الهی و مخصوصا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. امام علی علیه السلام بارها در این مسجد به نماز ایستاده، بر منبر آن خطبه ها خوانده، برخی از امور قضاوت و کشورداری خود را در آنجا انجام داده و نهایتا در محراب همین مسجد به شهادت رسیده است. در جنوب غربی مسجد خانه کوچک و محقری وجود دارد و مشهور است که در آنجا خانه علی علیه السلام بود است که قبر میثم تمار نیز در نزدیکی آن خانه قرار دارد. در بین این خانه و مسجد قصر دارالخلافه واقع شده است که از ضلع جنوب غربی مسجد می توان به دارالخلافه وارد شد. آرامگاه حضرت مسلم علیه السلام در بیرون مسجد کوفه و در سمت جنوب شرقی آن قرار دارد که به وسیله راهروی کوتاهی از مسجد می توان به درون صحن آن قدم نهاد. حرم حضرت مسلم علیه السلام فضای وسیعی در شرق مسجد کوفه را در بر گرفته و از گنبد طلایی بزرگ و چندین رواق و شبستان و ایوان تشکیل شده است. مسلم ابن عقیل نوه ابو طالب و پسر عموی امام حسین علیه السلام از قبیله بنی هاشم بود. مسلم در زمان امام حسین علیه السلام به عنوان نماینده و برای بررسی اوضاع و گرفتن بیعت از مردم کوفه عازم این شهر شد و توانست از 18,000 نفر بیعت بگیرد، اما با عوض شدن والی کوفه و بر سر کار آمدن ابن زیاد شرایط برای فعالیت مسلم سخت گردید. مسلم به خانه هانی ابن عروه رفت، به گونه ای که از 18,000 نفر که با او پیمان بستند به هنگام شب حتی یک نفر هم باقی نماند و مسلم دستگیر شد. به دستور ابن زیاد او را بالای قصر برده سر از بدنش جدا کردند و پیکرش را به زیر افکندند. پیکر او در کنار دارالعماره به خاک سپرده شد. شاید این مکان به این دلیل انتخاب شد که قبر آنها زیر نظر حکومت باشد و شیعیان در آنجا حضور نیابند. تا سال 65 هجری قمری قبر مسلم بدون سایبان بود. در این سال مختار ثقفی دستور اولین بنای آستانه مسلم را صادر کرد و برای قبر او حرم و گنبدی تأسیس نمود. آرامگاه هانی ابن عروه نیز در برابر حرم حضرت مسلم و در سمت شمالی صحن او قرار دارد. وی از یاران و شیعیان و طرفداران با وفا و میزبان و همرزم مسلم ابن عقیل در کوفه بود و به همراه او به شهادت رسید. هانی ابن عروه از صحابه امام علی علیه السلام بود. وی مسلم ابن عقیل فرستاده امام حسین علیه السلام را پناه داد و او را از عبیدالله ابن زیاد مخفی نگاه می داشت. به همین دلیل ابن زیاد او را نیز بر بام دارالعماره کوفه گردن زد. و پایان یکی دیگر از برنامه‌های میادگاه عاشقان رسیدیم. از همراهی و مهربانی شما شنوندای عزیز جهانی سپاس و تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما خواهی بود، همه تان را به خداوند مهربان می‌سپاریم. روز خوش، پروردگار بزرگ پشت و پناهتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران، کار دنیا گذران،
عشق دربار شاهم، من ز کابل می روم در گلستان.
گلچین موسیقی.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما. خوشحالیم که باز هم فرصت شد ما با این برنامه خدمت شما باشیم. من زهرا بهرامی و سعید موسوی صدا بردار این برنامه امروز با شما هستیم با مدت نیم ساعت. گلچین موسیقی برنامه است برای پخش آهنگ‌های درخواستی شما. شما درخواست میکنید و ما آهنگ درخواستیتان رو پخش میکنیم از طریق دو سامانه پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
الو سلام، عبدالفتاح شکل اسلامی هستم از ولایت هرات لطولی کشت کولت. آهنگ درخواستی داشتم از افجان صبوری.
گلچین موسیقی، خسته نباشید، یک آهنگ درخواستی داشتید. امیرجان صبوری، شیرآمد افغان، ولایت هرات لطولی، آدرس کن.
گلچین موسیقی، من یک آهنگ درخواستی داشتم به نام امیرجان صبوری. خیلی ممنون.
تشکر میکنیم از این دوستان عزیز که با تماس شدن با برنامه خودشان گلچین موسیقی. آهنگ درخواستی خواستند با صدای امیرجان صبوری که همین لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیمشان میشه.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پاک بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بمیره. مثلی ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت دیاشینا نباشی، مثلی ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت دیاشینا نباشی. خواستی میکو نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دیلی من یک جا گذشتی، بگذاری دیلی من پیش پاکی میره، صد سال زنده باشی دشمنات میره، بگذاری دیلی من پیش پاکی میره، صد سال زنده باشی.
یک آهنگ زیبا پخش شد بر شما با صدای امیرجان صبوری. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. اینجا گلچین موسیقی است. بزرگی میگه برای خندیدن وقت بگذارید زیرا موسیقی قلب شماست. برای عشق وقت بگذارید زیرا عشق زندگی را میسازد. برای زندگی کردن وقت بگذارید زیرا زمان میگذرد و هرگز باز نمیگردد. از شنونده از شهر هرات پیامک زدن، خودشان ترانه معرفی کردن و گفتن که آهنگی با صدای علی عبدالمالکی برام نشر بکنید. برای چشم همین لحظه آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند تقدیمتان میشه.
حواست کجاست هنوز عاشقی هنوز عاشقم قما تا به من بگو با دل تنگی یا عذابم نده مثل اون روزا فقط با خودم از عاشق شدم بگو
شنونده آهنگی بودید با صدای علی عبدالمالکی. در خدمت شما هستیم از برنامه گلچین موسیقی از رادیو دری شهر مشهد مقدس. جناب آقای حسین اکبرزاده پیامک زدن گفتن وجود هیچ کس غمها را از بین نمیبره، اما کمک میکنه با وجود غمها محکم بیستیم. درست مثل یک چتر خوب که باران را متوقف نمیکنه، اما کمک میکنه آسوده زیر باران بیستیم. ابرها به آسمان تکیه میکنند، درختان به زمین و انسانها به مهربانی یکدیگر. جاودان باد سایه همه کسانی که در غم و شادی کنار ما میمانند. جناب آقای اکبرزاده آهنگ مادر را خواستند با صدای احمد ظاهر که همین لحظه آهنگ درخواستی شنه تقدیم حضورشون میکنیم.
ای خدا، ای خدا جدا زیرو مادرم قسم با آستان تو حلقه شده با گردنم ماه تو آسمان تو شولت زنه با جان من نوری ستارگان تو ای خدا، ای خدا، ای خدا
بله، آهنگ زیبای مادر بود با صدای احمد ظاهر. انشالله که شنیده باشید و لذت هم برده باشید. همچنان با ما و گلچین موسیقی همراه باشید. از شماره 0936 سه شماره آخر 453 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که یک آهنگ درخواستی داشتم با صدای علیرضا افتخاری، میخواستم که برام نشر بکنید. بله، آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند همین لحظه تقدیمتان میشه، انشالله که شنونده باشید.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست. شب همه شب هم دمه، شب همه شب هم دمه، دیده بیدار باش. یا
شنونده آهنگ ای دل اگر عاشقی بودید با صدای علیرضا افتخاری، آهنگی که از آلبوم مستانه این هنرمند انتخاب شد. شاعر این آهنگ هم عطار نیشابوری بود. آهنگساز و تنظیم کننده این اثر هم جلال ذوالفنون بود و نوازندگان هم داوود یاسری، رضا فهیمی و جلال ذوالفنون. از اینکه با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی میکنید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچینی موسیقی و طبق قرار هر روز آهنگ پایانی که ما تقدیمتان میکنیم، آهنگی برای امروز شما انتخاب کردیم، آهنگی است با صدای داوود سرخوش، یکی از آهنگهای قدیمی این هنرمند که اکثر ما دوستش داریم و باش خاطره داریم. از راه دور آمدی، مانده نباشی، خسته نباشی. تقدیم همه شما دوستان عزیز و خدا نگهدار.
از راه دور آمدی، چینا صبور آمدی، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن برتنید، بوی وطن برتنید، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی. گلستان، آتش به زمستان، ماه به دریا، آهو به بیابان، اما من و تو زیب همیم، دل بر افغان، از هم نزیاد و نکمیم، دل بر افغان، از هم نزیاد و نکمیم، دل بر افغان. از راه دور آمدی، چینا صبور آمدی، خسته نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن برتنید، بوی وطن برتنید، مانده نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی. شهر غربت آواره شدم، با ملک مردم بیچاره شدم، در هم شکستم از وقت که رفتی، پرانه ها را آتش زدم، آتش به قلبی سرکش زدم، از هم گسستم از وقت که رفتی. از راه دور آمدی، چینا صبور آمدی، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن برتنید، بوی وطن برتنید، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی. شهر قدس